احساسات ما به ما میگویند چه مقدار انرژی منبع رو در خودمون جمع کردیم. دو تا موضوع رو به ما میگن. یک، اینکه چقدر انرژی تو وجودمون هست، انرژی خالص، انرژی پاک خداوند. دومین موضوع که میگن اینه که افکار غالبمون، افکار غالب منظورمون چیه؟ باورها، باورهامونه. افکار غالب باورهامونه. و به ما میگن که باورهای ما تا چه اندازه با خواسته هامون تطابق داره. به همین دلیله که وقتی تو دوست داری رابطه عاطفی خیلی خوب داشته باشی، اما تو باورات اینه که سن من گذشته، من نمیتونم، من بخاطر که سن ازدواجم گذشته، سنم رفته بالا، نمیتونم با یه آدم خیلی مناسب ازدواج کنم، و این باوره به تو احساس خوبی میده، احساس بدی میده، پس تو از خواسته دور میشی. یعنی خواسته اینه که من میخوام با آدم خیلی خوب ازدواج کنم، اما باور من اینه که شرایط سنی من، شرط خانوادگی من، شرط تحصیلی من به من اجازه نمیده که من با اون آدم خوبه ازدواج کنم. یعنی یه خواسته ای داریم که این وره مسیرش، یه باوری داریم که مسیرش این وره. به همین دلیل که ما به خواستهامون نمیرسیم. خیلی از افراد نمیدونن که تنها کاری که باید بکنن اینه که باید باورشون رو عوض کنن. حالا من چجوری بفهم که داره باورمون عوض میشه؟ با احساسم.
سلام و عرض ادب، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. من دیگه واقعا خیلی عمالی ولی با مزه است دیگه. یه چیزی در ناخودآگاه من به محض اینکه شروع میکنم ضبط کردن یه صدای یا یه جای بلند میشه با نمکه. الان تمام موتورهای جهان هم میان از همینجا جلو در خونه ما رد میشن. اومدم پشت بام مثل دیروز و یکم ستاره متاره ها رو نگاه کنم و اینها. حالا صدای اذانم زیر صدام باشه دیگه، قرار بوده باشه. امیدوارم خوب باشید و مرسی که اینجا رو میشنوید. پیرو اپیزود قبلی، یعنی اگر این اپیزود رو دارید میشنوید، اپیزودهای قبلی رو هم دو ستای قبلیش رو برید بشنوید حتما و بعد اینجا رو لطفا بشنوید. یه موقعیتی رو در نظر بگیرید. یه کارگردانی یه نمایشنامه‌ای داره و میخواد که این نمایشنامه رو در واقع اجرا ببره. اوکی. یک کارگردانیه، یک نمایشنامه‌ای دستشه و میخواد این نمایشنامه رو ببره اجرا. پس شروع میکنه به کست کردن، اصطلاحاً شروع میکنه بازیگر انتخاب کنه برای نمایشنامش دیگه، برای نمایشش. نقش اصلی این نمایشنامه هم خودش قراره بازی کنه. مثلا نمایشنامه مرغ دریایی و قراره که خودش نقش ترپلف باشه، نقش اصلی، کاراکتر اصلی. و حالا دنبال کاراکترهای دیگه است که ببینه کدوم بازیگر مناسبه. مثلا نقش نیناس که مقابلشه، که معشوقشه و تمام کاراکترهای دیگه که توی اون نمایشنامه هستن. دایی هست، مادر هست، فلان. خب این شروع میکنه به کست کردن و یه نکته مهم، این نمایشنامه رو از بره حفظه. یعنی یه نفر رو که میبینه، این کارگردان میفهمه که این خوراک نقش نیناست. یعنی وقتی مثلا میگم یک دختری رو میبینه میگه این خوراک نقش نیناست. یا این مثال منو بر خانوم ها میشه، کارگردانی که میخواد حالا نقش نینا رو بازی کنه دنبال ترپلف میگرده. اوکی. و دنبال نقش ترپلفه و مثلا یه هر پسری که نه، ولی بعضی ها رو که میبینه میگه اوه 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 این خودشه، اصلا خودشه، اصلا انگار اینو من قبلا دیدم، اینقدر خوراک اصلا همین نقشه است. وقتی ما بر میخوریم به آدمهایی که میگیم خوراک فلان نقشه، یعنی چی؟ حالا واضح تر میکنم. این مثال رو دیدین؟ میخوام یه چیزی بگم. بگم که ماها از کودکیمون توی تحلیل رفتار متقابل یه موضوعی مطرح کرده اریک برن تحت عنوان نمایشنامه کودکی یا پیشنویس کودکی. نمایشنامه‌ایه که ما تو کودکیمون این رو نوشتیم، ما این نمایشنامه رو نوشتیم. تو حوزه‌های مختلف هم فصل‌های مختلف داره، فصل مالی داره، مربوط میشه به اوضاع مالی اقتصادیمون، یه جایی مربوط میشه به روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، موفقیت شغلی و همچنین روابط عاطفی. نکته چیه؟ نکته اینه که این نمایشنامه که ما نوشتیم، نقطه هم گذاشتیم، نمایشنامه رو بر اساس یه سری باور نوشتیم، بر اساس تجربه زیسته نوشتیم، یه سری تجربه کردیم، تجربه ها ما رو به یک باوری رسونده و اون باورها رو کردیم نمایشنامه. یعنی خطوط نمایشنامه ما باورهای ماست. و حالا قصه چیه؟ مثلا بعضی ها توی نمایشنامه‌شون، تو پیشنویس کودکیشون یا این نمایشنامه کودکی، تو حوزه مالی موفقن، یعنی حوزه مالیشون اصطلاحاً برنده است. اینها بزرگ که میشن اتوماتیک اصلا تو حوزه اقتصادی هیچ مشکلی ندارن. ولی یه عده هستن که مثلا خب اینجوری نیست، اوضاع مالیشون مثلا توی پیشنویس کودکیشون اوضاع مالی اوضاع شکست خورده است. خب و چون شکست خورده است مدام شکست میخورن. حالا نکته چیه؟ خدای کمک کن بتونم منسجم حرف بزنم. یا تو حوزه عاطفی شکست خورده است، یا برنده است یا بازنده است اصطلاحا. موضوع اینه که ما بدون اینکه بدونیم، خب داریم نمایشنامه‌ای که تا 6 سالگی یا تا 7 سالگی تصمیمش رو گرفتیم، امضا کردیم و قرارداد بستیم با خودمون، همون رو داریم اجرا می‌کنیم. کی اینو می‌فهمیم؟ کسایی که تجربه زیسته کمی دارن حرف من رو درک نخواهند کرد احتمالاً. زمانی که تو می‌بینی یه سیکلی داره تکرار میشه، یعنی یه چیزی داره تکرار میشه. ببخشید خیلی عذر میخوام، ولی حالا چون میخوام راحت حرف بزنم، شما عزیزان و دوستان من، یه مسئله حالا یه ذره همراه با چیز هست، شوخیه که میگن اگه یه نفر بهت گفت خر، بگو خودتی. اگه دو نفر گفتن بگو خودتونی. اگه سه نفر گفتن بگو جدابادتونه. اگه دیگه 50 نفر 100 نفر گفتن یه ذره فکر کن. حالا میگن اصلا برو به فکر پالون باش. حالا اینو به مسخره از قدیم میگن، ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که بابا اینقدر نمیتونی بگی تقصیر بقیه است. منظورش این نیستش که حرف بقیه رو قبول کن، هر چی راجع به تو میگن درسته، سوء تفاهم نشه. منظور اینه که وقتی یه سیکلی تکرار میشه، تا من درسمو نگیرم من دوباره برام به وجود میاد. من هی مثلا توی حوزه مالی نمایشنامه‌ام شکست خورده است، تو نمایشنامه شکست خورده ای که من امضاش کردم و بستم نوشتم و به چاپم رسیده، خب اون پیشنویس کودکی من در دنیای من و در جهان من تیراژ بالا ازش هست، اونو وقتی میخوام اجرا کنم یک نفری لازمه نوشته شده از قبل، یک کاراکتری نوشته شده که بیاد و سر من کلا بذاره مثلا و من شکست بخورم. اوکی، من یه بیزنس رو شروع میکنم، یه نفر میاد سر من کلا میذاره، میگم عجب آدم فلانی، و همه هم میگن آره تو راست میگی و من مظلومم و من قربانیم و دنیا اینجوری و شرایط این شکلیه و آره و فلان، و هزار نفرم تاییدت میکنن و تو اوکی از این چالش بیرون میای، حالا بقیه کمکت میکنن و به هر جهت از این چالش بیرون میای، میای بیزنس بعدی رو شروع کنی. بیزنس بعدی رو میای شروع کنی، دوباره یه نفر پیدا میشه. چرا یه نفر دیگه دوباره پیدا میشه؟ برای اینکه تو اساساً میخوای که اون آدم بیاد که اون نقش رو برای تو بازی بکنه. اساساً کسی که مورد اعتماد توه وقتی روی پیشنویس هستی. کسی که مورد اعتماد توه و میگه این آدم 100% اصلا خودشه، در اون لحظه تو داری کست میکنی و داری بازیگر تو انتخاب میکنی برای اون کاراکتر. گیر دادی که نمایشنامه شکست خورده تو اجرا کنی. و به خاطر همینه میگی من نمیدونم چرا هی برای من بد میاد، من نمیدونم چرا اینجوری میشه، من نمیدونم. به خاطر اینکه اون نمایشنامه لامصبو گرفتی دستت. تو حوزه عاطفی همچنین تو کست میکنی. وقتی روی پیشنویسی، وقتی به لحاظ درونی تعادل نداری و پر از خلأی و پر از نیازی، نیاز به معنی خلا، به معنی این که مثل یه آدمی که تشنست و لنگ آبه، یه چیک آب میدن انگار بهشت و بهشت دادنی، وقتی ما تو اون سایدیم دست به بازی میزنیم، دست به پیشنویس های کودکی میزنیم، دست میبریم که پیشنویس کودکی رو اجرا کنیم، اون نمایشنامه میاد تو دستمون. ولی اگر رو سلف لاو کار کنیم، رو خود دوستی کار کنیم، کتاب شفای زندگی the best گزینه برای کمک کردن به این قضیه است. اصلا کلن لوئیس هی، حسین عربزاده دوره داره به اسم سلف لاو. با هر کی که حالتون خوبه برید دورش رو بگیرید. روی خود دوستی وقتی کار کنی، رو خودت کار کنی، اوکی بشی، دیگه دست به بازی روانی نمیزنی. با خودت اگه اوکی بشوی، دیگه به تعادل برسی، دیگه پیشنویس قبلیه رو ور نمیداری. ما میتونیم اون نمایشنامه رو بذاریم و این نمایشنامه دیگه برداریم. ما میتونیم نمایشنامه دیگه ای رو برداریم و اجرا کنیم، نمایشنامه ای باشه که قهرمان داستان توش به موفقیت میرسه، نه شکست بخوره. همه چیز بستگی به خودمون داره. این که میگه هر زمان نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن در بقا، بقا میشه ذهن بقا، اون چیزی که از قبل باقی مانده و من دارم مدام اونو زندگی میکنم و حواسم نیست. 2 متر شده قدم، نمیدونم چند پوند شده وزنم، بعد الان به خودم میام میگم که میبینم همون بچه هم من اصلا. به خاطر همین ارتباطش با بحث قبلی اینه که من میگم ما میخواییم که شکست بخوریم، ما میخواییم ناخودآگاه که اتفاقات ناخوشایند رو تجربه کنیم. چرا؟ برای اینکه قربانی بودن خیلی خوشمزه است، لذتی در قربانی بودن هست که اصلا حد نداره. من منصور یک بار پدرم منو تنبیه میکنه، تنبیه بدنی میکنه و من گریه میکنم. حالا چرا تنبیه میکنه منو؟ امروزه بهش فکر میکنم، میگم آقا اون کارهایی که پدر من از طریق اون کسب درآمد داشته، من مسئولیت اینو قبول کردم که مثلا فلان کارا رو بسته‌بندی بکنم. اوکی، من الان دارم کارامو درست انجام نمیدم، اصلا انجام ندادم، این فردا قول داده، خب اومده عصبانی شده، بلد نبوده کنترل کنه خشمشو، به هر دلیلی این خشمشو رو من پیاده کرده، من گریه کردم، مادرم اومده گفته پسرم قربونت برم عزیزم گریه نکن، بیاین شکلات مال تو. من دیدم چه بازی خوشگلیه، حالا از این به بعد بیام یه کاری کنم بابام دوباره منو بزنه که بتونم چیکار کنم، که اون آغوش مادر و محبت مادر رو دوباره تجربه کنم. همین سیکل معیوب. یعنی شما یه ذره فکر کنید، این به معنی نیستش که ما با 1000 تا توجیه کلا سر خودمون میذاریم، با هزاران توجیه کلا سر خودمون میذاریم، میگیم نه بالاخره آغوش دیگه برای هر کسی لازمه، هر کسی دوست داره آغوش رو تجربه کنه، نمیدونم محبت بالاخره جزء لاینفک زندگیه، نمیتونی بگی محبت، نه منظوری نیست. اینی که تو از رو چه جایگاهی داری چی کار میکنی، همش تو بازی روانی، بعد میبینی نتیجه نمیگیری، نه از روابطت نتیجه میگیری، نه از کاری که داری انجام میدی، نه از اون پروسه‌ای که توش هستی. حتی کاری، خیلی ها، من خودم تو حوزه کاری موفق شدن رو اصلا نمیخوام، به خاطر همین نشده بود، واسه همین نمیشد، خودم نمیخواستم. این خیلی نکته مهمیه که اگر بتونی بپذیریش، نمیدونی چه معجزه‌ای تو زندگیت رخ میده، به چشم میبینی. این پرگار قدیمی‌ها رو یادتونه؟ یه پرگار بزرگ بود، حالا نمیدونم پرگار، آره دیگه پرگار بود، فکر پرگار نه، یه سری یه چیزی مثل پرگار بود، یک 8 شکل بود، یه طرفش سوزن بود، اون طرفش مداد بود، میخواستی یه چیز کوچیکو، یه طرح کوچیکو میخواستی بزرگ بکشی رسم کنی، از این استفاده میکردن. تو این ور یه دایره کوچیک میکشیدی، اون ور یه دایره بزرگ میکشید رو کاغذ بزرگه. خب هر چی اینجا مینوشتی اونجا میومد. هر سی دی بذاری تو دستگاه اونو نشون میده، پروژکشن دنیا این شکلیه. سی دی باورهای ما رو نشونمون میده و باورهای ما از کودکی یه سری مجموعه باور برای ما شکل گرفته، اینقدر برای ما چیز شده، مبرهن شده و باورش کردیم که اصلا نمیدونیم چرا باور کردیم. اون پوست اندازی که راجبش حرف میزنن، میگن آقا ما پوست بندازیم و نمیدونم باورها و عقاید گذشته رو فلان کنی فقط مختص مذهب نیست. اصلا به معنی نیستش که مثلا دین چیز خیلی بدیه و مذهب خیلی چیز چرکیه و بعد ضد دین بودن و ضد مذهب بودن خیلی چیز مثلا باحالیه، مده، بریم سراغ اون. باز اینا فکرای نفس و خیش کاذبه. اصلا یعنی چی؟ هر چیزی که به دردت میخوره رو وردار، هر چیزی به دردت نمیخوره رو وردار. تو چی رو باور کردی؟ واقعا مهم نیست، مکانیزم دنیا جواب میده. مهم نیست تو واقعا مهم نیست تو مثلا رو کی سوار میکنی اون باوره رو. یکی روی سنگ سوار میکنه و نتیجه میگیره، تو باور نمیکنی نتیجه نمیگیری، ولی ربطی به اون سنگه نداره. این سنگه برای من شانس میاره، ربطی به اون سنگه نداره، ربط به باور تو نسبت به اون سنگه داره. امروز رو این پهلو بیدار شدم روز خوبیه، چون تو باور کردی رو این پهلو بیدار شدن چیز خوبیه، اون روز برای تو خوب میشه. رو اون پهلو بودن ربطی به اون پهلو بودن نداره. تو چی رو باور میکنی؟ باورنامه ما نمایشنامه زندگی ماست. به خاطر همین ما تراپی نمیدونم هزاران چیز دیگه به ما کمک میکنه که خدا قوت بزرگوار 8 شبه میدونی، و امیدوارم بتونم متصلش کنم به این ور. و ماجرا اینه که میگم ما حواسمون نیست. چیزهایی مثل احساساتی شدن، سپاسگزارم، چیزهایی مثل احساساتی شدن که میگیم وای دلم خیلی تنگ شده، واقعا دلم تنگه، دلم خیلی تنگه، احساساتی میشیم اینجوری. خب این وضعیت‌های احساساتی شدن وضعیت‌هایی که ما باید بذاریم زیر علامت سوال بزرگی و بررسیش بکنیم. چون دلتنگی واژه‌ای خیلی مثلا چیزیه، محترمیه، خیلی ارزش میذاریم براش، تبدیل شده به ارزش که ما اصلا فکر نمی‌کنیم چیزی که باید کنار بذاریم این چیزاست. خیلی از چیزایی که اسمش ارزش اصلا ارزش نیست. احساساتی شدن ارزش نیست، احساس خوب داشتن ارزشه. احساس گناه داشتن ارزش نیست. تا زمانی که من فکر میکنم ارزشه، مگه میتونم ولش کنم؟ مثل این مونه که من یه پول فیکی دستمه محکم اینو گذاشتم توی صندوق آهنی چدنی فولادی که نه اینا اصله، میگم بیار اینجا یه مادون بنداز روش ببین که اصل نیست. چجوری دو دستی چسبیدی به این؟ اصلا ارزشی نداره این. میدونستی این پول دیگه ارزشی نداره؟ میگی مگه میشه؟ میگه آره این پول دیگه نیست، اصلا ارزش نداره. چرا اینو اینجوری انقدر داری محافظت میکنی ازش؟ اصلا نمیتونی با این پوله نمیتونی بری چیزی بخری، اصلا نه چیزی بهت میدن نه چیزی میتونی بخری. اصلا خب یه کاغذ پاره هم نیست، شاید کیلوی کاغذش رو ازت بخرن. اینا فیکه، چاپ شده است، کار خیش کاذبه، گول خوردی. ارزش نیست. من یه مطلبی رو در واقع راجع به همین موضوع توی دوره‌ای با دوستانم به اشتراک گذاشته بودم که اونو خب چون به هر حال هم اسم میارم توش، هم به هر حال روی فضای شخصی بود، اونو خیلی هم حالا چیز منقلب شده بودم توی در واقع گزارشی که داشتم میدادم، اون رو خیلی فکر کردم بذارم یه نظرم، حالا شاید هم بتونم، نمیدونم، حالا یه جوری ادیتش کنم اون رو هم بذارم، شاید اونجا شفافتر توضیح داده باشم. ولی کلن قصه نمایشنامه زندگی ما اینه که ما میخوایم نشه. من یکی از دوستانم تعریف میکرد، میگفت من الان میفهمم چرا برای من پیش نمیاد که بازیگری کنم، بر به من نقش پیشنهاد نمیشه. گفتم چرا؟ گفت من همیشه دلم میخواسته نباشم، برم یه گوشه ای وایسم، همه بگن استعداد این چیز شد، این آدم واقعا حقش این نبود. اونقدی که شنیدن این حرف به من لذت میده، بازی کردن به من لذت نمیده. خب قربونت برم، همونو داری اجرا میکنی. تا زمانی که من منصور میخوام قربانی باشم و از قربانی بودن چیزی گیرم بیاد، تو تمام حوزه‌های زندگیم آدم ظالم رو جذب میکنم. خدا احساساتی عمل نمیکنه. خداوند و قوانینش احساساتی عمل نمیکنن. فرقی نمیکنه چه چیزی رو از این بالا پرت کنیم پایین، این برداشت ماست که احساساتیه. فرقی نمیکنه چی رو از این بالا پرت کنم پایین، هر چیزی رو پرت کنم پایین منفجر میشود. موضوع احساساتی شدن نیست. میگه میخوای اینی که خواستی رو دارم دو دستی تقدیمت میکنم، قربونت برم. من یه نمایشنامه زدم زیر بغلم، شروع میکنم به کست کردن. گاهی پیش میاد که احساس دلتنگی میکنی نسبت به یه شخصی یا یک جریانی، هرچی، احساس دلتنگی میاد سراغت و احساس میکنی که احساس خلع میکنی، میگی وای الان کاش فلان، شروع میکنی رویه پردازی کردن. بعد میری توی مجموعه ای، میری توی یک جایی، توی یک فضایی، جلسه ای مثلا، وارد اون جلسه میشی و توی اون جلسه خیلی مثلا حالا یا قرارداد خاصی داری میبندی یا اون که تو اون جلسه مثلا چه میدونم معلمی هستی، توی اون جلسه بهت توجه میشه یا خودت به خودت افتخار میکنی که عجب مثلا دفاعی کردم امروز تو دانشگاه، حالت خوب میشه، میای بیرون دیگه اون احساس دلتنگیه نیست. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی این که شما دلتون برای اون جریان یا اون آدم تنگ نشده، دلتون تنگ شده برای بازیهای روانی که با هم انجام میدادین. چه بازی روانی؟ بازی روانی مثل این که شما توی بازیها و این تبادلهای دوسویه تو جایگاه قربانی قرار بگیری، بعد مثلا ظلم بهت بشه، فریاد بر بیاری، با فریاد بخوای عزت خودتو ارزش خودتو ثابت کنی. این بازیه. حالا چرا این بازی شکل گرفته؟ چرا دلتنگی برای این بازی هست؟ به خاطر این که من هیچ کاری برای دوست داشتن خودم دارم نمی کنم. من اگه یه قدمی بردارم، یه ذره ورزش کنم، توجه ها میاد سمت بدنم. یه قدمی بردارم رو روحم کار کنم، رو روانم کار کنم، توجه ها میاد سمت روانم. فلانی چقدر آرومی، چقدر آرامش داری. ادا در آوردنی نیستا. صبح تا شب مدیتیشن کنی، ایگویستیک به درد نمیخوره. صبح تا شب تو چش این اون کنی، کلاسیک یوگایی که میری رو به درد نمیخوره، اگر درونی روی تو هیچ کاری نکرده باشه. از مدیتیشنت فیلم بگیری بذاری به درد نمیخوره، اگر اون مدیتیشن درونی نباشه. شاید ما رو بتونی گول بزنی، شاید یکی دیگر رو بتونی گول بزنی منصور، ولی به درد نمیخوره. من برام پیش اومده، مدیتیشن ایگویستیک پیش اومده برام. توی جمعی مثلا حالت مدیتیشن گرفتم و گفتم خدا کنه بقیه ببینن که من دارم مدیتیشن میکنم. اون چه مدیتیشنیه؟ چه شما وا کردم گفتم با برو جلو بوق بزن. این چه مدیتیشنیه منصور؟ درگیر اینی که تایید بشی. به خدا همه این حرفا رو با خودم هم. هر روز دارم با خودم مرور میکنم همه این حرفا رو. و دلیل این که اینجا میگم اینه که به درد 4 نفر شاید بخوره. قصه اینه که من میگم چیزی که الان هست ظلمی اتفاق نیفتاده. کل حرفم اینه، هیچ ظلمی و هیچ بی‌عدالتی رخ نداده. نه دیگه، تو داری یه حرفی میزنی دیگه، این تو کت من نمیره. یعنی چی دیگه؟ واقعا ظلم رو داریم میبینیم به چشممون. واقعا آدم های بدی هن اونا، ما آدم های خوبی هستیم، اونا بدن ما خوبیم. باز این شد همون که تئوری TA Transaction Analysis یا تحلیل رفتار متقابل، اریک برن، یه تئوری جالبه. من خوبم تو خوبی، تئوری روانشناسی هم هست، ربطی به این چیزای ماورایی که منصور نصیری هر از گاهی ازش دم میزنه نداره، علمیه. من خوبم تو خوبی، هر فکری خارج از این مشخصه چیه. اینه که ما متوجه میشیم که آقا دلیل این که داریم اتفاق ناجالب و رقم میزنیم برای خودمون چیه. من میام مثلا میگم یه 4 تا پست آگاهی بخش میذارم، بعد میبینم هیچ کسی هیچ توجهی نکرد، بعد یه بغضی میفته تون که هیچ کس به این آگاهی ها توجه نمیکنه، همه آدما میدونی آدما اصلا هیچ توجهی ندارن و میدونی سرزمین ما، میدونی ما ایرانی ها فلان، میدونی ماها همه فلان، و شروع میکنیم از این حرفا زدن. بعد یکی باید اونجا بزنه روشونه من بگه منصور تو موقعی که داشتی اون آگاهی ها رو شیر میکردی با همین نیت شیر کردی که میخواستی هیچ کسی توجه نکنه که بتونی غور بزنی، اصلا اینو میخواستی چون هنوز رو اون نمایشنامه ای، ولی رو اون نمایشنامه نباشی حالت با خودت خوب باشه خیلی درگیر تعداد لایک و کامنت و این چیزا نیستی، اون حرفو میزنی مثل گلی که داره در میاد گوشه این هستی زیر یک سنگی که مثلا زیر یک سایه سنگی که هیچ کس هم نمیبینتش، واسه خودش هست، تو داری اونجا رد میشی یا میبینیش یا نمیبینیش، تو میشی مثل اون گله، هستی، وجود داری، خواه کسی ببینه خواه کسی نبینه. و جالبه به محض این که ما به این عزت نفس درونی میرسیم، به محض این که این عزت نفس درونی در ما بیدار میشه و زنده میشه، اینقدر قرص میشیم. توکل یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی بیا توی این نیروی برتری که درونته، تو تنها نیستی، اینجا کسیست پنهان، خود را مگیر تنها، تو تنها نیستی، قسم به شب و قسم به روز پروردگار تو تو را رها نکرده است عزیز من، باورش کن، باورش کن، هست 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 هست، به خدا قسم ازش عمر خواستم که تا وقتی هستم شهادت بدم به این که هست، چون چشیدمش، چون خودشو به من نشون داد. تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنترانی اگه درست بخونم بقیهشو، تو اینجایی، تو همیشه با منی، تو همیشه همینجایی، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. وقتی سرشار میشم، و جالبه بذارید اینو بگم، وقتی سرشار میشیم و به تعادل میرسیم، نه دست به بازی روانی میزنیم، نه دست میزنی به نمایشنامه های گذشته غیر سازنده و مخرب، اصلا دست به هیچ بازی روانی نمیزنیم. بازی روانی میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه راجبش میتونید بخونید. بازی روانی مثلا بازی حالا گیر تو وردم، مثلا من یه کاری میکنم که یه نفری رو گیر بندازم، میگم دیدی حالا گیر تو وردم، دیدی اشتباه میکردی، یا بازی به من یه اردنگی بزن. شده براتون تو شرکت، تو کار، یه کاری کنم که یه چیزی به هم بگه که بعد فلان کنم. خب معلومه ما داریم اصلا الگوه قشنگ یک سناریو از پیش تعیین شده است، ما داریم بازی میکنیم، رویداد حادث شده نیست که من بگم یه چیزی رفت رو پام گفتم آخ، اون آخ طبیعیه، میگم آخ آی میان درمان میکنن تموم میشه میره، تمارزه. وقتی احساسش میکنیم، وقتی سرشار میشیم از وجود با برکتش، وقتی احساسش میکنیم اون نیروی برتر و سول، روح، هرچی اسمش هست، اون چیزی که الان در من هست و من داره پاهام من نگه داشته سرپا و من نیفتادم رو زمین ول، نمیدونم چیه، اون همون چیزی که الان موبایل تو دستای تو نگه داشته، همون چیزی که الان پلکای تو رو داره هم میزنه، همون چیزی که همین الان قلب تو رو داره میتپه، هر چی که هست. تو میگی فیزیکه، میگم درست داری میگی، درود بر تو، این فیزیک پشتش چیه؟ خالق این فیزیکیه. وقتی تکیه رو میدم به اون دیگه احساساتی نمیشم، خداوند احساساتی نیست، خدا عزتمنده، خدا عزتمنده، خدا احساساتی نمیشه. منقلب شدن، مو به اندام وایسادن، احساس لرزش دل با احساس خوب، مورمور شدن، همه اینا احساس خوبه. احساساتی شدن میشه اون احساساتی شدنی که میدونید منظورم چیه. لوس بازی ها میشه احساساتی شدن. یه بخشی شاید نمک زندگی بگیم، آره دیگه نمک زندگیه لوس بازی، ولی کل زندگی بعضیامونو فقط کلن لوس بازی گرفته. فلانی جانم ببین من نمیدونم چرا همش نمیشه برای من، نمیدونم فلان فلان فلان، هی هم باش حرف میزنی میگی نرود میخواهنین در سنگ. تو تا وقتی باور نکنی همین آش هست و همین کاسه. تو می بچه ها انقدر گاهی سفت و محکم و بتونیه دیواری که کشیدیم، اصلا اجازه نمیدیم نفس آگاهی بیاد تو، چون حاضر نیستیم بپذیریم. فکر میکنیم نه دیگه، کل دنیا یعنی مقصر دونستن بقیه و با مقصر دونستن بقیه یاد گرفتیم احساس ارزشمندی کنیم، یاد نگرفتیم احساس ارزشمندی اصیل داشته باشیم. خودمون رو نمیدونیم، اصلا اعتبار نداره خودمون برای خودمون. منصور دوستت دارم، هیچ اعتباری میبینم نداره. منصور دوستت دارم، هیچ اعتباری نداره. حالا یکی از بیرون بگه منصور دوستت دارم، یهو میبینی شب خوابش نمیبره یارو. یا یهو مثلا یه کار فلان کارگردان یهو مثلا میاد یک توجه ویژه میکنه، چه بازی خوبی، آفرین، چه شیشدونگ، ماشاءالله. منصور سه هفته خوابش نمیبره، ولی خود منصور باور نداره که خوبه. دارم راجع به منصور سابق و منصوری که دارم روش کار میکنم حرف میزنم. قصه اینه، کل قصه اینه. خودم رو دوست داشته باشم، از درون احساس پر بودن بکنم، دیگه نیازی ندارم دست به بازی بزنم، نیازی ندارم اصلا حسادت کنم. اصلا حسادت بر چی میکنیم؟ چون نیاز داریم. وقتی حالمون خوبه، وقتی به این چیزا من برای چی چسبیدم دو دستی بهش؟ برای چی من منصور دو دستی به این می ناب چسبیدم؟ برای اینکه دارم ازش استفاده میکنم. من بیمه ناب زیستن نتوانم. شراب شوق می نوشم، سخن مستانه می گویم، ولی هوشیار می گردم. شراب شوق می نوشم، به گرد یار می گردم، سخن مستانه می گویم، بله، ولی هوشیار می گردم. یه چیزی پیدا شده، میخوام میگم بچه ها بیاین این می فروشه اینجا رو ببینین. یه اقیانوس می هست اینجا، برید توش شنا کنید. این چیزی که من توشم، خود من اصلا ادعای کامل بودن ندارم به هیچ عنوان، من اصلا کامل نیستم، در مسیر تکاملمم. اومدم اینجا درسای منصور رو بگیرم تا هر وقت که زنده ام، تا هر وقت که باشم، تا هر وقت که هستم. نیستی وجود نداره دیگه، تو این قالب نیستم، یه جای دیگه ام، یه شکل دیگه است که نمیدونم چی. هر چی هست من احساس میکنم یه چیزی هست. وقتی وصلم به این جریان، وقتی اتصال پیدا میکنم، دیگه دست به بازی روانی نمیزنم، دیگه دست به بازی روانی نمیزنم. خیلی وقتا خیلی از رفتارهای ما یهو میبینی که مثلا میبینی طرف بدقلقی میکنه، همه چی خوبه ها، بدقلقی میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد اوضاع بد باشه، برای اینکه در این اوضاعی که همه چی خوبه احساس ناامنی میکنه، چون یاد نگرفته تو وقتی اوضاع خوبه چطور باید برخورد کنه، فقط یاد گرفته اوضاع بد باشه و با غر زدن و با تقصیر دیگری انداختن احساس ارزشمندی کاذب کنه. این تو نمایشنامشه. تا وقتی اون نمایشنامه رو زمین نذاره و این نمایشنامه دیگه بر نداره، نمیتونه اتفاق تازه‌ای نمیفته. ما اول باید نمایشنامه سابقمون رو بشناسیم، بدونیم چیه که بتونیم اصلا سمتش نریم و بریم سراغ نمایشنامه تازه‌مون، بریم سراغ نمایشنامه تازه. و نکته اینجاست، برگردم به اون مثال نمایشنامه. هر کسی که با دیدنش به وجد بیای و میگی واو، این خوراک نقشه ترپلفه، از هر کسی در لحظه اول خوشت میاد، میگی وای این چقدر به دلم میشینه، خیلی خوشم میاد ازش، اگر با خیش اصیلت هم ارتعاش نباشی و همسو نباشی و اگر رو خیش کاذبت باشی، خودت میتونی بفهمی. در تعادل کاملی یا نه بیقراری، وای بیقرار میشی، احتمال اینکه روخیش کاذبت باشی خیلی زیاده. و وقتی روخیش کاذبی، یعنی درجه رو اون تنظیمه، جهت رو اون تنظیمه، بعد از اینکه خوشت میاد حست خوبه در لحظه، همه چی هم در لحظه عالیه. چرا؟ برای اینکه تو بهترین بازیگر رو برای نقشت پیدا کردی، معلومه خوشحالی داره. ولی او اومده نقشی رو بازی کنه که تو در نهایت شکست خواهی خورد، چون نمایشنامه‌ای که با در واقع ورداشتی اینه. ولی تو اگه نمایشنامه دیگه ای رو ورداری، فرض کنید نمایشنامه مثلا نمیدونم چیو مثال بزنم، فرض کن یه نمایشنامه دیگه، مثلا حمله، تو وقتی برمیدارم، وقتی نینا میبینم دیگه روم تأثیری نداره، چون من دنبال اوفیلیا هستم، دنبال نینا نیستم. مثال خانوماش برعکس، اگر ترپلف رو میدیدی مثلا هول میشدی، گفتی وای ترپلف، وقتی نمایشنامه حمله تو برمیداری تو اوفیلیایی هستی که ترپلف ها رو دیگه، ترپلف ها دیگه تاچت نمی کنن، دنبال حملتی. قصه اینجاست، ماجرا اینجاست. و وقتی ما با خیش اصیلمون همسو میشیم، اتوماتیک دیگه اتفاق میفته، دیگه نیازی به این بازی های مخزنی نیست به اصطلاح تو روابط. بذار مخ فلانی رو بزنم، برو بزن. یک جوری اتفاق میفته، اگه قرار باشه چیزی اتفاق بیفته انقدر جالب و خودش اتفاق میفته و انقدر راحت اتفاق میفته. مثل همون مثال بادکنکه، تو داری توی مسیر قدم برمیداری و همراهت میبینی کنار داره میاد، حالا ممکنه همراه همیشگیت بشه یا ممکنه همراه موقتت بشه یا هر چی، حالا مثال رابطه رو دارم میزنم. تو کارم همینه، اگه پیشنهادی نیست و تو شاکر نیستی و قر داری و ناله داری، این موقعیتی که تو میخواییش برای بیرون اومدن ازش، میدونی، یعنی باید بتونی شاکر باشی، بتونی این فرمولو بفهمی، کشف کنی و شاکر باشی، بشینی چیزایی که داری رو بابتشون شکرگزار باشی، چیزایی که همین الان داری. ببخشید، کسی که اسکار بازیگرانی من میگیره به اسکار دوم فکر میکنه اگه حالش خوب نباشه، به قول جیم کری به اسکار سوم فکر میکنه. I'm 2 times Golden Globe winner و دارم به سومیش فکر میکنم، به چهارمیش، به پنجمیش، به ششمیش. درگیر مسابقه میشیم، نمیتونه شاکر باشه. آقا شکر، خدای شکر، من یک مسیر، از این مسیر دارم لذت میبرم، اینا شعار نیست. میتونه شعار باشه، میتونه در حد شعار ما بیاریمش پایین، دلیل نمیشه اصلا اون حرفی که حقه رو یک کاری کنن تو حالت ازش به هم بخوره. تو زندش کن تو خودت. من از یه مسیر دارم لذت میبرم، از اون جایی که دارم رد میشم یه پرچم میزنن اسمشو میذارن جایزه فلان، از جای بعدی که رد میشم یه پرچم دیگه میزنن اسمشو میذارن جای فلان. این که من پرچمو که میزنن همونجا کمپ کنم و فکر کنم که خدا هستم و اتفاق فلانی برای من افتاده و اینا، که دیگه نشد، که اصلا من از مسیر خارج شدم. ماجرا اینه، من به خاطر همینه میگم باید بتونم شکرگزار باشم و اگه بتونم شکرگزار باشم همیشه شکرگزارم. چه الان که 1000 تومن دارم شکرگزارم، میلیاردها دلارم داشته باشم شکرگزارم، یاد گرفتم شکرگزار باشم. ولی اگه یاد نگیرم شاکر باشم، یاد نگیرم چیزی که دارم رو ببینم، وقتی میلیاردها دلار هم داشته باشم باز همین الگو وجود داره و چیزهایی که دارم رو نمیبینم. این به معنی بد بودن پول نیست، ما نگرشمون به پول اشکال داره. پول خیلی هم خوبه، دارم میگم دارایی‌هاتو ببینی، موبایلی که دستت، اینترنتی که داری، اپلیکیشنی که باز میشه، همین سیستم عاملی که وجود داره و از طریقش به راحتی میتونی این صدا رو بشنوی یا هر صدای دیگه که ارتباط برقرار میکنی باهاش، از این فاصله دور که اصلا من نمیدونم شما کجا هستین. جالب نیست؟ شکر نداره؟ نمیشه شاکر بود؟ میشه شاکر بود. و وقتی شاکر باشیم و جلو بیاییم، وقتی که میفهمیم و یه ذره سخته ها، یه ذره اون اولش سختی سربالایی داره، خیلی سخته. وقتی حالت بده یهو یه نفر میبینی میگی وای این همونیه که من دنبالش بودم، و فکر میکنی که مثلا شانسی اتفاق افتاده و باید خودتو به در و دیوار بزنی تا اینو به دست بیاری، عمدتاً معلومه چه اتفاقی بعدش میفته. اونایی که تجربه دارن میدونن چی دارن میگم، اونایی که تجربه ندارن اگه حرفمو قبول ندارن تجربه خواهند کرد. ولی وقتی بتونی خودتو کنترل کنی، هر آنچه که سهم توست برای توست و هر آنچه که سهم تو نیست اجازه بده بره. آن چیزی که ماندنیست میماند، آن چیزی که رفتنیست میرود. نیازی نیست من یا شما یا هر کسی اصرار کنه به چیزی، به موقعیتی، حتی به یک نقش، حتی به یک کار، به یک پروژه، به یک بیزنس. آنچه متعلق به توست نیازی به جنگیدن نیست. اگه باور به جنگیدن داری بحثی نداری، هیچ نیازی به جنگیدن نیست. اون که می جنگه ترسیده، باورش باور کم بوده. اونی که دلش قرصه آرومه، چون یه چیزی، یه قدرتی رو دیده. دیدید یه نفر پشت سرتون، فکر کن تو مدرسه مثالش آقای عباس منش هم میزنه، فکر کن یه آدم مثلا دیگه همه رو بزنی دوست شماست، پشتت داره راه میاد، خیالت راحته چجوری تو خیابون راه میری؟ میخوای بری یه چیزی بخری، بابات داره پشت سرت میاد با جیب پر از پول، مامانت داره میاد با کیف پر از پول، چجوری راه میری تو مغازه؟ یه خدایی هست درون ما، همینجوری سایه به سایه داره با ما میاد. اگه بتونیم احساسش کنیم چقدر دلمون قرص میشه. قدرتمون میشه قدرت دریا، مایه قطره. قطره دریاست اگر با دریاست. میبینی هی بهش میرسیم؟ ورنه اون قطره با دریا دریاست. اون چیزی که مال توه مال توه. دستتو باز نه چسب. یه مثالی رو آقای دهکردی، پیام دهکردی میزد، خیلی مثال جذابیه. دستتو باز کن، بیار بالا، کف دستتو رو به بالا بگیر، رو آسمون، رو به بالا باز کن پنجهاتو. فرض کن از بالا داره گندم میریزه توی دستت. خب به محض اینکه 4 5 تا گندم ریخت، سری مشتو میبندی. چرا؟ چون فکر می‌کنی کمه. از دستم نره، اون نریزه. باز گندم داره میاد، میخوره به مشتت، از کنار مشتت میریزه زمین. و تو همیشه نصیبت چیه؟ همون 4 تا گندمی که دستو بستی. و هنوز نه تنها اون 4 تا گندمه که داری فشار هم به خودت میاری. حالا دستتو باز کن، اجازه بده گندم بریزه و از کنار دستت هم چیزهایی زمین بریزه. بذار بریزه. همیشه میاد تو دستت و همیشه هست. آره، کنارش هم داره میریزه برای بقیه. کدوم ایمانه؟ کدوم ایمانه؟ اونو وردار. قصه نمایشنامه ها اینجوری، امیدوارم تونسته باشم شفاف توضیح بدم که هر این خلاصه. ببین، کوک که میشیم رو جهت درست دیگه دست به بازی نمیزنیم، ولی کوک که نباشیم دست به بازی میزنیم. مثال تو خونه پیش میاد دیگه، پدری مادری یهو یه چیزی میگن، میری که شروع میکنی باش گفتگو کردن، میخوای بگی 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 که اون حرفه رو بزنه که گیرش بیاری، بگی که حالا گیرت آوردم، تو که میگی فلان پس چرا فلان روز فلان، که با کوبیدن اون آدم، با تحقیر اون آدم، با نمیدونم دعوا کردن با اون آدم احساس ارزشمندی داشته باشی، امتیاز جمع کنی، امتیاز کاذب، چون از کودکی اینو یاد گرفتی و نتیجه داده و خیلی هم خوشمزه است. نیازی نیست کاری کنی، که فقط کافیه دعوا کنی، تو دعوا به یکی فوش بدی، اون بعد تو خوبی آفرین. میگذره میگذره میگذره، تو زندگی نتیجه نمیگیری، چیکار کنم چیکار نکنم، چرا اینجوری شد، من که خوبم، من که عالیم. این میشه خودشیفتگی، این خود دوستی نیست. خود دوستی یعنی وقتی من، اتفاقا کسی که خودشیفته است خودشو دوست نداره،
چون خودشو دوست نداره میخواد سر به تن عالم هم نباشه. از خوشحالی دیگران هم خوشحال نیست. از خوشحالی خودش هم خوشحال نیست. و خوشحالم باشه میگه الان هزاران نفر دارن به من حسادت میکنن. بابا. ولی وقتی بدونی برای همه هست، به خودت هم اجازه میدی برای تو هم هست، برای بقیه هم هست. نه. بعد آدمایی که میدونی چجوریه و همون مثالیه که تو چند جلسات قبل، حالا توی همین اپیزودهای قبلی گفتم، مثال هم آهن رو باست. در تو هر جنسی باشی از همون جنس رو جذب میکنی. همون شعر مولاناست که همه دیگه دارن میخوننش دیگه، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، سرد سردی را کشید و گرم گرم، پرنده با پرنده باز با باز. همونو جذب میکنی. اگه تو آهن ربا باشی، آهن را جذب میکنی. یک آهن ربای بزرگ رو به یک میز چوبی نزدیک کنیم، ککشم نمیگزه. اصلا خیلی عذر میخوام، به چپشم نیست، اصلا مهم نیست براش، اصلا تکون نمیخوره. ولی کافیه خوی سری خورده آهن باشه، خورد باشه، بزرگ باشه، میکشه جذب خودش میکنه. حالا تصور کنیم در جهان، حالا این آهن ربایه مثلا چوب ربا هم توش قاطی داره، خب چوبا رو هم میکشه سمت خودش دیگه. حالا فرض کنیم چوب ها چیزای بدیه، بد زندگی هن مثلا. خب تا وقتی توی من هست، من جذبش میکنم. اینه که من میگم باید مسئولیت اتفاقایی که تو زندگی میفته رو بپذیریم. خیلی کار دشواریه، خیلی کار دشواریه. میدونید چرا؟ چون یهو به خودت میای میبینی 500 هزار نفر دارن تایید میکنن که تو مظلومی و حق با توه و نه اون اشتباه کرد. موضوع اینجاست، اینو اگه بتونیم بفهمیم خیلی باحال میشه که اون رفتار رو ما تایید نمیکنیم، اون رفتار قابل تایید نیست، اما اینکه این اتفاق برای تو افتاده است، تو جذب کرده ای، تو سهم داری. دنیا هر دنبیل نیست، به این موضوع فکر کن. مثال های متعدد از زندگی خودم زدم. من و تمام سربازهایی مثل من که عاشق تئاتر بودن شرایط مشابه داشتیم در اون سال، ولی من تمام جشنواره ها میرفتم و تمام فیلم ها رو دیدم، میدیدم فیلم ها و تئاتر رو بدون اینکه بلیط داشته باشم، بدون اینکه مثلا کار عجیب غریبی بکنم. نمیتونستم بلیط داشته باشم، ولی ممکنه یه نفری، فرض کنین یه منصوری تصمیم میگرفت که ولش کن، من که بلیط ندارم، ولش کن، بریم و بیایم و بریم و بیایم و بریم و بیایم و هیچی هم نبینم. یا نه، یه منصور عاشقی که میگه من نمیدونم، من هایلایت میکنم، میخوام برم اینا رو ببینم، من نمیدونم چه جوریش به من ربطی نداره، من نمیدونم چه جوری، من میخوام ببینم و میرم تو. من تو هم الان هستم، بدنم داره میره، من الان تو هم، بدنم هم بدن داره میاد. خیلی وقتا دقت کردین سناریوهای منفی میچینه ذهنمون؟ چرا سناریوهای منفی میچینه؟ چون توجهمون رو چیزای منفیه. ولی میتونه سناریوهای مثبت بچینه. میتونه سناریوهای مثبت بچینه. با توجه به چیزای مثبت، به چیزای خوب. نمیگیم چیزای بد نیست. آقا اوکی، توجه بهش کمکی نمیکنه. برای اینکه کمک کنی اون چیز منفی از بین بره، باید توجه تو ازش برداری. اعراض کنی و اگه کاری از دستت برمیاد انجام بدی. اگه بر نمیاد کمکی نمی کنی، بدترش میکنی که بهترش نمی کنی. ما این دخالت رو تو طبیعت هم داریم. یکی از دوستان امروز یه چیز مطلب خیلی جالبی نوشته بود، خیلی جالب، که میگه متوجه شدم برگ یکی از گلدونای نارنجم، حالا من خلاصه و نقل به مضمون، مثلا دیدم داره کم میشه و فلان، رو فکر کردم در خطر، دیدم که سری کرمون تو هن. تحقیق کردم دیدم اینا کرمای مرکباتن، کرم پروانه میشن، پروانه رنگی نارنجی ها. میگفت همه این پروانه ها رو، کرما رو، از اونجا که نمیخواست آسیب بزنه، گذاشتم تو یکی از گلدونا، اون یکی گلدون سالم بمونه. میگه گذشت تا اینکه اینا پروانه شدن و بعد اون در واقع تخم گذاری میکرد، کرما به وجود میمدن، از برگا تغذیه میکردن، اون گلدونی که پروانه ها میخوردن رشدش خیلی بهتر و بیشتر بود از اون گلدونی که کرما رو از توش در آورده بود. و بعد میگه به مرور دیدم پرنده ها میومدن این کرما رو میخوردن، میبردن برای بچه هاشون. برای اینکه این اتفاق جلوشو بگیرم چیکار کردم؟ اومدم یه تدبیری اندیشیدم که پرنده ها کرم‌ها رو نخورن که پروانه های بیشتری داشته باشیم. میگه از سال بعد اون حالا چیز نمیم سال بعد یا چیز بعدتر اون مادر یا اسمش چی میشه خدایا ملکه حالا پروانه ها تخم کمتری ریخت برای سال بعدش، اصلا اوتوماتیک تخم کمتری ریخت. من دیدم چه جالب، این پروسه و چرخه زندگیه، این چرخه زندگیه، خیلی جالب نیست؟ میگفت دیگه تصمیم گرفتم امسال اصلا به جای اینکه دخالتی بکنم لذت ببرم از سمفونی زیبای این نارنج و کرمای ابریشم و پروانه ها و پرنده ها لذت ببرم. آره این بخشش از کرمو میبره میده بچه‌مون میخوره، اون بزرگ میشه بعد اون یکی دیگه شکار میکنه اون و داره و طبیعت داره کارشو میکنه. من فکر میکنم دخالت من داره کمک میکنه، بخاطر همین میگن قضا ندید. ممکن الان یه سری بگن نه داری اشتباه میکنی، اوکی من اشتباه میکنم، به حیوانو نباید قضا بدید. ایناست که سر چیزا رو میگم تبدیل به ارزش میشه. برای اینکه من چرا قضا میدم؟ برای اینکه شب راحت بخوابم، آخه احساس خوب بودن کنم. اوکی تو میخوای احساس خوب بودن کنی، چرخه رو از بین ببر. تو امریکا نشنال پارک های امریکا بزنید مستندای سفر به دور امریکا آقای عباس منشو ببینید. تو نشنال پارک های امریکا توصیه شده تابلو پشت تابلو که هرگز 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 حتی خورده نونهاتون رو هم نریزید بیرون. ما نگرانیم دیگه، ما بالاخره چون نگرانیم بالاخره باید یه چیزایی نگران مورچه ها چرا نیستیم که غذا از کجا پیدا میکنن؟ میشه بگیم چرا نگران نباشید؟ اونا تغذیهشون رو پیدا میکنن. میشه نگران نباشیم ما؟ چی شد اومدم این وری؟ نمیدونم حتما لازم بود بگم. جریان اینه، موضوع اینه، ماجرا از این قراره که ما بدون اینکه بدونیم داریم پیشنویس کودکیمون رو زندگی میکنیم. نسبت بهش که آگاه بشیم اتوماتیک روکردمون تغییر میکنه. این خیلی موضوع مهمیه. پس من خودم نخواستم که الان اینجا هر جایگاهی که هستی ممکنه بگی که آخه میدونی واقعا هم بهش فکر میکنم ته وجودم احساس میکنم مال از ما بهترونه، مال ماها نیست، مال من نیست، نمیدونم دوست دارم ولی میدونی حس میکنم هی میدونی از ما دیگه باید نعشه میکنم با این فکرها تو خلوت خودم که هی چرا؟ چون فکر میکنم مسابقه است و طاقتم حوصله‌ام ندارم برم مسابقه بدم. مسابقه این نیست عزیز من، کاری رو بکن که عاشقشی. دقت کردین نمیشه کسی رو مجبور کرد کاری رو که دوست نداره انجام بده؟ ممکنه بتونیم مجبورش کنیم ولی حالش بده دیگه. اون تمایل در وجود و غریزه اون هست. چرا هست؟ همونیه که تو دل دانه گندم هست، تو دل بذر سیب هست، تو دل بذر تمام گیاهان هست، همونه که تو دل اردکی که 3 روز از تخم در اومده، 4 روز، 1 هفته از تخم در اومده و میندازیش رو آب یهو زیرابی میره. همونه ما اون تمایل رو، اون صدای درونمونه داره به ما میگه تو سیبی، باید بشی درخت سیب. چرا داری گلابی رو بازی میکنی؟ چرا داری اینجوری میکنی با خودت؟ تو سیبی، برو سیب باش، سیبی کن، سیب بودن رو زندگی کن. منصور کاری رو بکن که عاشقشی، در تو گذاشته، داره باهات هر لحظه حرف میزنه، حالتو بد میکنه وقتی کاری که دوست نداری رو انجام میدی. رسمن حالتو بد میکنه. چرا؟ برای اینکه با تمایل روحت در تضادی داری کش میای، داری یه کاری رو میکنی که میدونی کار غلطیه. نکن، نترس. ذهن میگه نه پولک کجا میخوای بیاری؟ وای تو رو از فقر میترسونه و اتوماتیک بقیه راه تو میری. ولی جرأت کن وایسا جلوی این ترسه و ببین معجزه رو توی زندگیت و بشو نمونه برای خیلی آدمای دیگه که میان تو این دنیا. میان که این سفر رو بگذرونن. یک سفره خیلی خوبه که الان که جوونیم اینو بفهمیم، خیلی خوبه که اینو بفهمیم. حتما قرار نیست من بشم مثال میگم اصلا 100 ساله پیر فرتوت که دیگه اصلا چه میدونم. حالا میبینی ناخودآگاه میبینی ذهنیتم از یک 100 ساله چیه، چرا نمیگم 100 ساله چابک؟ همش باوره دیگه، مگه چقدر، مگه دیدم ولی ببینم باور میکنم. 100 ساله که پشتک میزنه ببینم بیشتر باور میکنم که میشه تو 100 سالگی پشتک هم زد و خیلی هم سرحال بود، همه اینا هم باوره. ولی به هر جهت میشه اینا رو زودتر فهمید. وقتی زودتر میفهمیم یه جور دیگه زندگی میکنیم، یه جور دیگه حال میکنیم. مثل اینکه یه سفر داری میری، داری اومدی سفر، قراره برگردی، چجوری که لذت میبری، دل نمیبندی که به اون سفره، میدونی با اشغال کنیم، برگردیم با حال کنیم، بگیم بخندیم، کودکمون حال میکنه، وجودمون حال میکنه، اصلا سراسر شادی و شعف میشیم. ولی اگه بخوایم قصه رو بغل کنیم، دو دستی بچسبیمش، هیچ کس به ما نمیتونه کمکی کنه. ما از قصه داشتن اگه لذت ببریم، ببخشید، عین مخدره. هر جا بریم قصه رو پیدا میکنیم. کسی که اعتیاد داره فرق نمیکنه کجاست، وسط جزیره هم بندازیش مخدرش رو پیدا میکنه. تو مخدر شادی رو بردار، هر جا میری شادی رو پیدا کن. نیلوفر رو ببین در مرداب، چیکار داری به مرداب؟ شکر. میدونید قصه اینه، کل ماجرا اینه. امیدوارم تونسته باشم منظورمو بگم. راجبه حالا باز هم اگر مثال های بهتری بزنم برسه، حتما حالا براش چیزی شاید آماده کنم بشه، یعنی اگر نه هم که حتما راجبش بخونید، حتما راجبش بخونید. نمیدونم حالا قطع شد یا نه، امیدوارم قطع نشده باشه. حالا اگر شدم که میبخشید. نه قطع نشد، تلفنم زنگ خورد. آره حتما راجع به بازی‌های روانی بخونید. بازی‌های روانی چیست؟ انواع بازی روانی. کتاب داره هریک برن، برید بخونید ببینید چقدر بامزه است با مثال. و راجع به پیشنویس کودکی هم بخونید. کتاب تحلیل رفتار متقابل بخونید. خیلی جالبه. یه سری اتفاقا رو در کودکی ما تجربه کردیم، ناموفق بوده، همونها رو در بزرگسالی خودمون برای خودمون به وجود میاریم که این دفعه موفق شیم. و باز هی شکست میخوریم، باز هی حالمون بده. بدون اینکه حواسمون باشه که داریم پیشنویسمون رو زندگی میکنیم و میتونیم از این پیشنویس بیاییم بیرون و میتونیم ما باید رو باورمون کار کنیم دیگه. به قول عباس منش گذاشتم، حرف جالبی زدن، خیلی جالبه. تو باید یه جوری روی باورهات کار کنی که همون جوری که زبان میخونی. چجوری زبان میخونی؟ زبان یاد بگیری. اینم یک زبان جدیده، یک نمایشنامه جدیده. باید انقدر بخونیش به عمقش پی ببری. به قول آقای سمندریان میگفت یه نمایشنامه رو هر چقدر بیشتر بخونی، بیشتر به عمقش پی میبری. فقط باید بخونیش. هیچ کار عجیب غریبی لازم نیست بکنی. ما انقدر باید رو این داستان کار کنیم، رو باورهای تازه، باورهای جدید کار کنیم، نمایشنامه جدید بنویسیم که توش تو همه حوزه‌ها موفق باشیم. کم کم توانایی خودمون رو می‌بینیم، کم کم می‌بینیم عزت نفس پیدا می‌کنیم، پاشیم بریم خودمون رو تقویت کنیم تو هر حوزه‌ای که ضعف داریم. خودمون رو تقویت کنیم، رو پای خودمون باشیم، حالمون خوب باشه، دیگه ما لذت نمی‌بریم. دیگه کم کم می‌بینیم که اصلاً انگار تو بهشت داریم زندگی می‌کنیم. تا هر وقتی که هستیم یه پرواز مشترک، یک سفر مشترک، برای یه نفر میشه جهنم، برای یه نفر بهشت. یک زندگی مشترک برای یه نفر میشه جهنم، برای یه نفر میشه بهشت. زندگی مشترک منظورم زندگی کردن است، زندگی در این دنیا. زندگی در یک منطقه برای یه نفر بهشت، برای یه نفر جهنم. کی جهنم میکنه؟ ذهن. کی بهشت میکنه؟ روح، جان، ارتباط با کل، ارتباط با منبع. شکر، خیلی متشکرم که گوش میدین و مرسی یک دنیا که هستین. که خدا رو شکر میکنم که خدا منو وسیله قرار داده که با اشتیاق اینجا این حرفا رو بزنم. و خدا رو شکر میکنم برای وجود کسانی که خودشون پیگیرن. یعنی اینجا یه آدرسه، تو اگه دوست داشتی میری دنبالش، نری نتیجه نمیگیری، نری نتیجه نمیگیری، نری نتیجه نمیگیری. اجازه بدیم طرح الهی زندگیمون رو ببینیم و بشنویم و بریم تو اون راهی که اون میگه. قطب نما دله. اجازه بدیم هدایتمون کنه. اجازه بدیم. نچسبیم. نچسبیم. شیطون خیلی چیزها رو بزک میکنه برای ما. زیبا جلوه میده. نه به معنی اینکه اون چیز زشته، نه، برای اینکه تو رو از راه بیراه کنه هزاران کار میکنه. برید ماجرای سیمرغ رو بخونین. برید قصه سیمرغ رو خواهش میکنم بخونید. به طرق مختلف، افراد مختلف، آدم‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف از راه بیرون میرن. از راه به در میشن. یکیو با طمع، یکیو نمیدونم، حالا هر کیو با هر چی، با یه چیزی بالاخره میتونه میخره و میکنه سرباز خودش. از راه به در میکنه. گفته من از شش جهت جلوی راه بندگان تو سبز میشم و اونها رو ناسپاس خواهی دید و خداوند هم یک استیکری رو با ابرها براش درست میکنه و میگه که قربونت برم، اولا که تو رو من خلق کردم، تو دلش میگه و میگه که باشه، تو کارت رو انجام بده. بندگان واقعی، مؤمنها از راه به در نمیشن. مؤمن کیست؟ کسی که کوره به خیش کاذب و بیناست به حق، کسی که کره به خیش کاذب و شنواست به حق، کسی که لال به خیش کاذب و گویاست به حق. مؤمن واقعی، ایماندار واقعی، برو هر لحظه ایمان تازه گردان واقعی، هر زمان نو شونده واقعی، هر لحظه متصل، از راه به در نمی شود، نمیتواند بشود. خیش کاذب خیش دروغین ماست، خیشیه که داره ادعا میکنه منه ولی من نیست. دیدی چی گفت؟ توهین کرد به هتا. دیدی چی کار کرد؟ بلند شو وحشی شو، بلند شو یه خسارتی بزن، بلند شو یه جنگی را بنداز. جنگ دیگه. دقت کنید، بچه 5 ساله، بچه 4 5 ساله رو بنداز تو جون هم دیگه، ممکنه هم دیگه رو بزنن، مثلا دعوا هم بکنن، اصلا 5 دقیقه دیگه یادشون نمیاد، اصلا یادشون نمیاد، کینه نمیفهمن چیه، دارن زندگی میکنن در لحظه. ولی بزرگتر رو جنگ میکنن. حالا جنگشون گاهی سر قدرت دیگه در اصل. جنگ بزرگتر است، دعوای بزرگتر است، جنگ دعوای بزرگتر است. دو نفر نتونستن با هم بشنن حرف بزنن. نتونستن. یکی واسه اون یکی شاخشونه کشیده. در هر صورت جنگه، دعوای بزرگتر است. مگه نه بچه هاشون که با هم مشکلی ندارن، که بازی دارن میکنن. تصور کن چه فیلم جالبیه. شاید خیلی رو باشه ولی خب بالاخره گفت تعریف کردنش که اشکال نداره. پدر مادری که با هم دارن بحث میکنن و بچه هایی که اونور دارن بازی میکنن با هم دیگه، همکاری میکنن. جالبه، جالبه، قابل فکر، قابل تأمله، خیلی قابل تأمله. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر. مرسی که میشنوی. مرسی، 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 مرسی. آره، میشه این باورنامه رو تغییر داد، میشه این باورنامه رو اصلاح کرد، میشه این باورنامه رو جور دیگر نوشت. میشه، میشه. این موزیک هم تقدیمتون که خودش اومده، نمیدونم چه تأثیری ازش میگیرین. الان یه اومد، دیدید که داشتم خدافظی میکردم چند بار. شکر وجودتون.
یه نکته رو خواستم زمینه کنم، شاید بهتر باشه که بگمش، و اون اینه که ببینید، وقتی بسته به نمایشنامه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم، چیزهایی که به ما حس آشنا بودن میدن، در واقع انگار داریم بازیگری رو انتخاب می‌کنیم برای اون نمایشنامه. اوکی؟ یعنی این که دیدی مثلا یه چیزی میبینی میگی چقدر فلانی چقدر خیلی برام آشناست، انگار از قبل میشناسمش. معمولا هم خیلی چیز میکنیم دیگه، معمولا میگیم انگار سالهای سال طرف رو میشناسم. اینها دلیلش اینه که ویژگی های مشترکی داره با خونه، یعنی اون فرد ویژگی های مشترکی داره با خونه، همین. حالا اینکه شما چه نمایشنامه‌ای رو برداشتین، اگه نقطه وصل باش در نقطه وصل باشین، حالتون خوب باشه، در تعادل کامل باشین، طبیعتاً بیقراری ندارین، رفتاری عجیب غریب هم نمی کنین، اجازه میدین زندگی کار طبیعیشو انجام بده، و در این صورت اگر از در واقع کست کنین و احساس خوشایند داشته باشین نسبت به کسی، خب در اون صورت دارین اون آدم رو انتخاب میکنین برای بازی تو اون نمایشنامه جدیده. ولی نه، بیقراری ها، حال بدی ها، احساساتی شدن ها، نمیدونم شب خواب نبردن ها، اینا همه اینا یعنی باز چیه؟ یعنی من اون احساس امنیته رو فقط با ایکس به دست میارم. چرا؟ برای اینکه اون باید باشه که این نقشه رو بازی کنه که من قربانی بشم که حالم بد بشود که حس خونه بهم بده. نمیدونم چقدر این موضوع رو تونستم درست و شفاف مطرح کنم، امیدوارم گیج کننده نبوده باشه، و اگر حالا جلوتر بتونم شفافتر یا ساده تر بیانش بکنم حتما میگم. موضوعی نیستش که ما اگر از هر کسی که خوشمون میاد، مثال حالا دارم ویژه راجبه مثلا ارتباط میگم، از هر کسی که اصطلاحا خوشمون میاد این یعنی این که مثلا اشتباهه همچی چیزی. نه، تو باید دقت کنی رو خودت، ببینی چرا خوشت میاد. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما معمولا هم لیبل عشق میزنیم دیگه، اسمشو میزنیم عشق و کلی شعر میگیم راجبه، شاعر باشیم شعر میگیم. خب نکته اینه، شاید اون وایسی که گفتم رو اگر ادیت کنم بذارم شفافتر باشه. آره، موضوع اینه که خیلی لیبل های مختلف میزنیم روش، بهش برچسب های مختلف میزنیم که چون میگم مقاومت داریم دیگه بر در برابر پذیرش همچی چیزی، ولی قصه اینه. به خاطر همینه که آدم ها چیزایی که دوست ندارن یهو به وجود میارن. این که یه نفر از کودکی تو خونهشون همه با محبت برخورد میکردن، رفتار محبت آمیز بهش حس خونه میده. اگه نه دعوا و مرافعه بوده، دعوا و مرافعه است که بهش حس خونه میده، حس آشنا بودن میده. چرا؟ برای اینکه اونو دیده، در جایی که خواب و خوراک داشته اونو دیده. اوکی. پس بنابراین هر کسی رو که پتانسیل ایجاد دعوا و مرافعه رو داشته باشه رو جذب میکنه تو زندگیش، چون میخواد که حس خونه رو تکرار کنه. اون حس خونه نمایشنامه کودکیه. اوکی. ما میتونیم خونمون رو عوض کنیم، میتونیم نمایشنامه رو عوض کنیم و با نمایشنامه جدیدی که مینویسیم بازیگر جدیدی رو انتخاب میکنیم، آشنایی تازه‌ای میسازیم. میدونی چی میگم؟ ممکنه حس ناآشنایی باشه، ممکنه واقعا ناآشنا باشه، چون جدیده، داریم تازه ما شیفت میکنیم، تازه داریم نمایشنامه تازه می‌نویسیم، تازه شروع کردیم خودمون رو دوست داشتن، چیزی که بلد نبودیم، چیزی که سالها ما فکر میکردیم توی خونه‌ای بزرگ شدیم که شرطی به ما احساس امنیت داده شده، شرطی به ما احساس دوست داشته شدن داده شده. توی خونه‌ای اگر بزرگ شدیم که حالا به هر حال این کودکان این اتفاق براشون میفته، مامانت دیگه نمیشم، دیگه بابات نیستم، قهر میکنیم و تو بدو 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 التماس که اونو از قهر در بیاری، پدر مادر رو که بعد بگن نه پسر خوبیه، دختر خوبیه، و بعد تو دیگه قند تو دلت آب بشه که وای دوستم دارن، تمام زندگیت بشه صرف این موضوع که دوستم داشته باشن، باج بدم که دوست داشتنی باشم. اوکی، این به تو نشه میکنی تو کودکی و حواست نیست، آگاه هم نیستی، پدر مادر هم که آگاه نباشن دیگه اوضاع خیلی شاید وخیم تر بشه، ولی به هر جهت بزرگ میشی و چیزی که به تو حس خونه میده ارتباطیه، حالا ارتباط کاری هم میتونه باشه، شغل هم میتونه باشه، کاریه که تو اون کار تو دیده نشی که بتونی بعدش خور بزنی. یعنی در واقع ببینم زیر ما یه چیز دیگه میخوایم. این چقدر مهمه به دونستن این چیزا. ارتباطی رو میخوای که توی اون ارتباط شرطی دوست داشته بشوی، قهر کنه بری مثلا بخوای از قهر در بیاری فرد رو، که بعد اینکه از قهر درش میاری تو رو دوست داشته باشه و تو دیگه بال بزنی دیگه. چون این به تو حس آشنا میده، درسته حالت خوب نیست، درسته داره به خوش نمیگذره، درسته در لحظه حالت بده، ولی آشناست. چون آشناست امنه، چون تو ازش بیرون اومدی و نمردی، چون آشناست امنه. یهو میبینی که سرکله همدیگه دارن میزنن، با دعوا مرافع دو نفر دارن زندگی میکنن و همینجوری هم هست دیگه، قهر و آشتی هی تا ابد ادامه داره. ای تو میتونی به این موضوع اینجوری فکر کنی، ببینی خب اوکی، بعد ما معمولا چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم لیبل چسبوندن به اون آدم. خب این غلطه، خودت اونو خواستی، تو میخواست، تو این بازیگر رو میخواستی، خدا برات آورده، خدا برات آورده. وقتی من منصور یاد بگیرم ارزش های خودم رو خودم ببینم، خودم به خودم ارزش بدم و خودم ارزشمند بدونم، وقتی این کارو بکنم در ادامه اتفاقی که میفته چیست؟ وقتی خودم رو ارزشمند بدونم، پرم، سرشارم، گدا دیگه نیستم، دیگه نیازمند نیستم. نمایشنامه‌ای که کاراکتر اصلیش که خودم میخوام بازیش کنم گداست، رفتار آدم‌های مکمل اطرافش توی همون قصه با این مثل یک گداست. بعد همدیگر رو پیدا میکنن آدم ها دیگه. ولی وقتی من تصمیم میگیرم پادشاهی کنم، نمایشنامه رو مینویسم که توش نقش پادشاه داشته باشم، توی نمایشنامه تازه‌ای که دارم مینویسم وقت به خودم نقش پادشاه میدم، رفتار اطرافیان با من مثل یک پادشاهست. منظورم این نیستش که بنده من بشن، یا اصلا داستان نارسیسیسم نیستا. میخوام میگم دوتا نگرشه، خودت رو چگونه میبینی، چگونه میدیدی و چگونه میبینی، تا اکنون چگونه دیدی، از این به بعد چگونه میخوای ببینی، و حالا نمایشنامه تازه رو دست میگیری، آگاهی به احساسهای آشنا، آگاهی به اینکه وای یه چشم فلانی رو دیدم دیگه یه دل نصد دل، میدونی که دیگه قابل اعتماد نیست این حس، حتما ناخودآگاهت تو چیزی رو انتخاب کرد، ناخودآگاهت داره کست میکنه، ناخودآگاهت بازیگر مورد علاقه‌ش رو انتخاب کرد، ناخودآگاه تو بازیگر مورد علاقه‌ش رو انتخاب کرده که توی نمایشنامه یک هانیمون فوق‌العاده داشته باشی و بعد بزنید سر کله هم دیگه. چرا؟ چون تو نقطه‌ای هستی تو بیش‌نویس کودکیت هستی. اگه نمایشنامه‌ای که تو داری، باز دارم تأکید میکنم، نمایشنامه و پیشنویس کودکی بعضی ها برنده است تو حوزه های مختلف، اوکی اونا زندگیشون رو میکنن، ولی پیشنویس بعضی ها بازنده است، خودشون میتونن بفهمن بدون اون نمیتونم نفس بکشم، وای فلان دیدین از ندیدین یا تجربه کردین یا نکردین. این رفتارهای پر از خلأ، اوکی اشکال نداره اینجوری هستی، اوکی بیا یه ذره یه جور دیگه نگاه کنیم. تو نیاز به هیچ کس نداری برای نفس کشیدن، تو نیاز به اکسیژن داری برای نفس کشیدن. این ذهن توئه که توهم اینو زده که تو بدون اون نمیتونی نفس بکشی، تو بدون اون نمیتونی فلان، وای وای وای. هر آن چیزی هم که میگی نه به نظر من فلان، به نظر من ها همه باورهاست، همه جملات باوریه که تو باور کردی، باورنامه و نمایشنامه توئه منصور. با خودم هم بچه ها بیا شکلشو بیا یه ذره، بیا حالا این نمایشنامه جدید، نمایشنامه جدیدی بردار، قصه رو متفاوت کن، برای خودت سناریوی بهتری بنویس، خودت رو لایق بهترها بدون. اینجوری کمک هم میکنی به آدمهای دیگه. اون کسی که مناسب مثلا دعوا و مرافعه است خب وقتی تو دیگه تو نمایشنامه نقشی براش نداشته باشی، دیگه نمیتونه بیا تو نمایشنامه تو بازی کنه، میره تو نمایشنامه دیگه بازی میکنه که نقش دعوا مرافع رو خوب بازی میکنه. مثال. و تو برای دیگری همچنین. این مثال نمایشنامه رو دارم من تو حوزه ارتباط میگم، شما بستش بدید به حوزه کاری ها. تو حوزه کاری هم همینه، خودم رو لایق میدونم فلان، شروع میکنم باورهای تازه روش کار کردن، به قول عباس منش مثل یک زبان جدید، انگار میخوام انگلیسی یاد بگیرم، انگار میخوام یونانی یاد بگیرم، این همون مستمر رو باورهام کار کنم، باورهای تازه پیدا کنم راجع به مثلا شغل، راجع به حرفم، احساسم رو به شغلم بهتر کنم، کنترل ذهن داشته باشم، حرف هر کسی رو قبول نکنم، باورهایی رو بپذیرم که به من حس خوبی میدن نسبت به شغلم، شغلی که دوستش دارم. خیلی هم ممکنه بگن که ما که پیامبر نیستیم، ما بازیگر کی گفته ما سینماگر پیامبره، ما که ممکن اوکی اون اونجوری راحته، من منصور اینجوری راحتم که بگم نه واقعا شغل ما پیامبرگونه است، نه به معنی اینکه آدما رو بخوایم ارشاد کنیم، نه به معنی اینکه بخوایم به آدما بکن نکن بکنیم، نه به معنی چراغ روشن کردن. بستگی داره پیامبر رو کی چی معنی کنه. اینقدر آلوده است ذهن ما نسبت به بعضی کلمات، اینقدر آلوده شده به حقا، به هر دلیلی بالاخره تاریخ جوری اومده جلو که این اتفاق افتاده، ولی دلیل نمیشه که اگه آسمان آلوده میشه باز ما فکر میکنیم دیگری آسمان رو آلوده کرده، خودمونیم دیگه، اگزوز ماشینه خودمونه دیگه، اگه آسمان آلوده است ربطی به آسمون نداره. من چه تعبیری میکنم، من چه معنی میکنم؟ پیام پر، پیام آوره، یه پیام آورده، آورده میگه یه پیام، یه پیغامی آورده، میگه ببین اینا، یه جمله است، یک آدرسه، یه آدرسه. چطور رفیقت رفته یه جای خفن میگی ببین لوکیشن اینجا رو به من میدی، اون برای تو پیامبر اون لحظه. این کودکی که امروز من فایلشو دیدم بر من پیامبره، نقش مسیج رو ورده برای من، مسنجره. میدونین؟ و ماجرا اینه که مثلا من اینجوری نمیتونم شغل حسم و نسبت به شغلم بهتر کنم. من دیدم، شاهد، حتما اگر بازیگر هستید و تجربه کار داشتید احتمالا، اگر نه حتما تجربه خواهید کرد، لحظاتی رو که کسانی با چشمای خیس از عشق با دل روشن اومدن و بعد از اجرا میگفتن واقعا از شما ممنونیم، واقعا نمیدونید چیکار کردید با ما. اون سالی که جشنواره که ما شرکت کرده بودیم نمایش شما رو از بخش مسابقه گذاشته بود کنار، حالا کار ندارم، من اون سال خیلی ناراحت بودم و فلان و اینا، ما قربانی هستیم و فلان و اینا، کار ندارم، ذهنیت اشتباه. بعد از اجرا، اجرا رفتیم، خیلی اجرا سوری بود دیگه، اجرا که رفتیم گفتم منصور برای چی داری اجرا میری، برای مگه مسابقه داری اجرا میری فلان فلان، به خودم حرف زدم گفتم نه این لحظه رو عشق است. بعد از اجرا یه نفر اومد بغلم کرد و گفت دمتون گرم واقعا، گفتم من جایزه‌ام گرفتم. اون اتفاق افتاد، تئاتری رو کار کردم که بعدش طرف بعد 8 سال به من میگه که من هنوز به اون فکر میکنم و هنوز تو من زنده است و هنوز داره با من کار. خب چی از این بهتر؟ مولانا چند ده سال، چند صد سال نیست، ولی چقدر هست، چقدر هست. میتونیم حسمون رو نسبت به این شغلمون نه که تقدس گرایی بکنیم که متعصب باشیم نسبت بهش، نه، ولی محترم باشه برامون، عزیز باشه برامون، حسمون رو نسبت به کاری که داریم انجام میدیم عزیز کنیم. به خدا قسم حتی اگر الان ناگزیری، یکی سری عاشق این کارن، ولی اگه ناگزیری با موتور داری کار میکنی فعلاً، یا ممکنه عاشق باشی که عاشقی اصلا کاری نداری، تو دست توئه که نیت تو تعیین کنی. تو میتونی بگی ای بابا اینو ببریم بریم اون، یا بابا اونم مثل قزوه رو ببریم اینو، بابا مثلا داریم میبریم میریم اینا رو، علی بیغم، یه سری مش بیغم، صدای دیسکو تو خونه شونه و ما برای اینا پیتزا آوردیم و ما رو زندگی ما رو زندگی اینا رو. نه یه ذره عزت نفس داشته باش منصور، اینجوری فکر نکن. بگو من لقمه‌ای که اینا قراره بخورن بگن خدای شکر تو دارم میبرم برسونم بهشون، خدای مرسی من وسیله غذای اینا شدم. کاری که میکنی رو عزیز کن برای خودت، ببین چقدر حست فرق میکنه، ببین جایگاه حسیت چقدر متفاوت میشه، ببین چقدر از اون بازی های ذهنی بیرون میای، ببین چقدر از اون طرحواره ها بیرون میای. دی کتابی هست به اسم زندگی خود رو دوباره بیافرینید، روش به طرحواره ها حرف میزنه و تله هایی که ما توشون میافتیم. ما وقتی وصل شیم تله ها رو زمینن، اینی مثالیه که من ساخته تو ذهنم ساخته شده. تله ها به نظر من رو زمینن. ما وقتی حالمون خوب باشه و پر باشیم و سرشار باشیم و وصل باشیم و فارغ بشیم از هر گونه وابستگی، ما پرواز داریم میکنیم، تله تو تله ای نمیافتیم. هر جا تو تله ای بیافتیم که ناگزیره به هر حال میافتیم، حواسمون باید بهش باشه، تله ها رو زمینن. تله طرد شدگی، همه این تله ها هم در واقع یه سری کدن تو ناخودآگاه ما نوشته شده، عین کد کامپیوتری و تو نمایشنامه زندگیمونن، تو نمایشنامه پیشنویس کودکیمونن. پیشنویس کودکی، من میتونم پیشنویس الانمو بنویسم، چون پیشنویس الان من، الان من ذهنم خیلی بازتر از کودکیه، زمان کودکیمه. میدونین میشه باز نوشت، میشه نوشت از نو نوشت، میشه. وقتی از نو می نویسی حالا آدم های تازه تر می بینی، حالا اون آدم های تازه تری که می بینی به دلت می شینن، در این قرار بدون اصرار. مبارک. کارهایی که سرشون میری بدون اصرار مبارک. موفقیت‌های مالی که به دست میاری بدون تقلا و فشار مبارکه. میشه از نو نوشت، میشه از نو نوشت.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر. کاری از دل گل گل براری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ باغ روزگاری. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سی دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر خانی. لحظه های زندگی چون موج دریاست، گرچه سرد و سخت زیباست. موج این دریا گرد از سر گذشته، سرنوشتت سر گذشته. همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان. بر فلک سقفی نمانده این زمانه، هر بزن تا بیکرانه. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نوشت. از کجایی باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نوشت. قصه‌ای از سر نوشت.